أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس داریم بود که یکی دیگه از مطهرات زمینه. اولین مطهر آب بود که با اون همه فروعی که گذشت، دومی مطهر زمینه. زمین چرا تطهیر میکنه؟ مدعا این است که زمین اون چرا که کف پا بهش ملاقات کرد و نجس شد، در صورتی که روی زمین پاک قدم برداره، نجاست کف پا یا نجاست کف کفش با راه رفتن روی زمین طاهر میشه و پاک میشه. یا حتی با مس بکشیم زمین، از کنم کفشی که نجس شده روی زمین مسح کنیم تا اون اندازه‌ای که نجاست ازش زائل بشه، موجب برای طهارت کفش خواهد شد. پس به این اعتبار دومین مطهر ارض است. البته آب مطهر هر نجاستی بود، بلکه زمین مطهر برخی از نجاسات. همانطور که بعد خواهد آمد، شمس هم مطهره، اما مطهره همه نجاسات نیست. زمین مطهر هست، اما مطهره کف پا و کف کفش و یا نعال، و بعضی هم تعدی کردن حتی به کف عصا و بعد تا به کسی که عقده از پاش قطع شده و با چوب، مثلا یه پای چوبی داره، با اون داره راه میره دیگه. اون بستگی به مطالبی است که بعد خواهد بعد رسید که تعدی تا چقدر ثابته. اولین مطلبی که امروز میخوام بعد برسانم این است که به حسب خود روایات تعدی به خف و نعال مانعی نداره. اختصاص به پا و کف پای انسان اون هم بدون کفش نداره. در مقام روایات هست، سه روایت تصریح کرده به رجل و پای انسان، یا تصریح کرده که پای بدون کفش، حافی یعنی بدون کفش، بشر حافی هم که میگن، برای اینکه این بشر وقتی که موسی بن جعفر سلام الله علیه از دم خانش گذشت و بعد به اون کنیز فرمود که این حر از صاحب این خانه یا عبد، از که نه این حر، فرمود اگر هم عبد بود این همه رقاصی تو خانش بلند نمیشد. از اونجا بگه بهش بیرون آمد بدون کفش، دوید دست پای حضرت موسی بن جعفر و توبه و انابه کرد. از اونجا به بعد هم تا آخر عمر بدون کفش راه میرفت، اسمش گذاشتن بشر حافی. خب در بعض از روایات تصریح شده است به خصوص قدم، اما اولین بحثی که ما در مورد این روایات مربوط به عرض میکنیم این است که دسته دیگری از روایات مطلقه و اختصاص به پا و بدون به افسر حافی و بدون کفش نداره. اما اون روایاتی که درش تصریح شده است به قدم یا به رجل، اینها چند روایت است که به عرضتون برسانم که دیروزم به عرضتون رسید. عرض کنم یکیش صحیحی زراره است، قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وثأ على أزرة فصاخت رجله فيها. یه آدمی داشت را میرفت، برخورد کرد به یک عذری، بدون توجه پاش رفت داخل عذره. متاسفانه در بین کشورهای عربی رسم بوده، تو کوچه و بازار همه جا عذره بقید کلشون میگذاشتن. اینم فساخت رجلهو فیها، پاش داخل این شد که معلومه رجلهو میگه، پاش داخل این عذره شد. از من فساقت لجهو فیها این قدر ذالک بزوعها و حل یجو علیه قسلها قال لا یغسلها الا ان یغذرها، نمخد بشوره مگر خیلی از قدارت او ناراحته، ولیکنه یمسحها حتی یذهب اثرها و یسلی. خب اینجا زمنه تصویه میکنه که مسح کردن کافیه که به مقداری که روی زمین پاک مسح کنه تا اثر اون نجاست از بین بره. اما مورد سوال، رجل وطأ علی عذره فساخت رجله، پاش وارد عذره شد، صحبت کفش نیست، خود پای این بیچاره وارد عذره شده. این یه روایت، روایت معلاست. سألت أبا عبد الله عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل بعمعه الماء أمر عليه حافيا. سؤال میکنه که میتوانم از روی این زمینی که خنزیر ازش عبور کرده و تر کرده؟ فقال أليس براءه شيء جاف، عرض فرمود که بعد از این قسمتی که تر شده از زمین مقدار زمین جاف هم وجود داره؟ قلت بلا، قال فلا بأسه. بعد هم فرمود ان الارض یطهر بعضها بعضا. خب اینم روایت دوم که سوال میکنه از جایی که کفش نیست و پا شخص مکلف بدون کفش بلکه با پای برهنه و حافی عبور کرده روی نجاست و بعد گذر کرده به زمین پاک، فرمود کافیه. روایت دیگری که باز هم همینطور در خصوص پای برهنه ذکر شده، از منم حضورت که روایت مفضل ابن عمره باز از محمد حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان طريقي الى المسجد زغاغ يبال فراب ما مررت فيه وليس علي هزاء فيلصق رجلي من ندابته، از ندابته هم زمین به پام همین رسه. فقال اليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسه؟ قلت بلا، قال لا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا. این سه روایت در باب سی دوم ابواب نجاسات، حدیث هفتم و سوم و نهم بود. خب آیا این سه حدیث در صورتی در جای وارد شده که پا برهنه است و بدون کفشه و در نتیجه مکلف روی داره راه میره؟ امام فرمود اگر بعدن روی زمین پاکی عبور کردی و خشک بود پاک میشه، پاک به خاطر اینکه الارض یطهر بعضها بعضا. پس این سه روایت مخصوص رجله، اما در مقابل تعدادی از روایات هست که دلالتش عام اختصاص به پا و کفش و پای حافی نداره. یکیش باز همین روایت محمد حلبی است که باز دو نفر درود عرض کردن. یه نقل دیگری هم ایشون میکنه که راوی از اوشون از محمد حلبی عمار ابن یاسره، راوی اون روایت قبل عمار ابن یاسر بود، این روایت راویش مفضل ابن عمره. عمار ابن موسی قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زغاق، زغاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال أين نزلتم؟ فقلت نزلنا دار فلان، فقال ان بينكم بين المسجد زقاقا غزرا. او قلنا له، او حضرت فرمود ما گفتیم که آقا بین ما و بین مسجد زقاق یعنی کوچی است که غزر و پر از نجاسته. فقال لا بأس ان الارض تتحر بعضها بعضا. فرمود مانی نداره. اینجا دیگه نگفت که پای برهنه. در همین حدیث که الان حربی در اون روایت قبل که ازش نقل کرد عمار ابن موسی اسم برد از این که با پای برهنه است، اما در این روایت دیگه فقط فرمود بین ما و بین مسجد یک پوشه ایست پر از نجاست. حضرت فرمود که لا بأس ان الارض یطهر بعضها بعضا. خب این یه روایت که ازش اختصاص به پای برهنه نداره، همون باب 32 حدیث چهارم. عرض کنم حضورتون که روایت دیگری هم که خب ببینید، همین حلبی عرض کنم دروزم عرض کردم در اون روایت اول که راویش عمار ابن موساست که از این آقای عرض کنم که چی نقل میکنه، حلبی محمد حلبی نقل میکنه، اونجا صحبت رج را کرد، پام را برهنه است. اما این همین محمد حلبی باز در روایت دیگری اسمی از رج از پا نمیبره، فقط میگه که بین ما و بین مسجد زقاق نجسه. حضرت فرمود اگر بر زمین پاک هم راه میرید لا بأسه. بنابراین آیا اینها یه روایته یا دو روایت که دروز عرض کردیم؟ اگر برطرز یه روایت باشه، با توجه به این که روایت اولی که اسم برده از پا اون گفتن صحیح است چون راویش اماره، این روایت دوم را گفتن حسنه است زیرا راویش مفضل ابن عمره، به او به انسلام مثل عمار توصیق نشده. اما میگم به این که اون روایت قبل که اسم برده است از این که مزم پا به اصطلاح خلوخته و با کفش نیستم، اون روایت چون که از نظر سند صحیحه است، پس بنابراین اکتفاء به اون باید کرد که چون در اونجا فرض این است که راوی صحیحه. گفتن به این که نه دیگه، این دلیل نمیشه زیرا اگر بنا شد که مورد واحد باشه و محمد حلبی هر دو را نقل کرده باشه این دلیل نمیشه. بله منتها از باب این که در یه روایت اسم برده از این که بدون کشف بوده، در روایت دوم اسمی از این نبرده، بگیم چون در اون روایت خصوص حافی بودن را اسم برده، بعید نیست که بگیم پس اختصاص داره روایت محمد حلبی به جایی که انسان کفش داشته باشه، پاش برهنه باشه. قدم برهنه بلا اشکال اگر ملاقات کرد با زمین طاهر پاک میشه به مقتضای اون روایات. عرض کنم حضورتون که این هم در رابطه با روایاتی که در مقام وارد شده و اسم چیز برده، اسم خصوص رج را برده و پا را برده یا اسم حافیان را برده، بنابراین نمیتونه شامل اونجایی که کفشی نعلی پاشه بشه. ولی میگیم در مقابل اینها تعدادی از روایات هست که نگفته و اختصاص نداره به جایی که مکلف پا برهنه باشه، تا بگیم فقط پاک شدن اختصاص داره به کف پا. نه، برخی از روایات عامه که حتی حسم مثبت یا تصریح بخوف کرده که کفش دارم، با کفش میخوام راه برم و امر خود به نجاست میکنه، امام علیه السلام باز فرمود وقتی که روی زمین خشک پاکی راه رفتید میتوانید محکوم به طهارت بشه. که از این روایات استفاده میشه، اختصاص به پا نداره، بلکه نجاست اگر به کفش هم برخورد کرد یا به نعال برخورد کرد و بعد روی زمین پاک کسی راه رفت، محکوم به طهارته. مرحوم استاد خویی این قول دوم را تقویت کرده، مرحوم آقای حکیم هم همینطور. علت این که اینها میگن اختصاص به پا نداره، درسته که این سه روایت سوال کرده از پایی که حافیه و بدون کفشه، اما سوال از مورد خاص دلیل بر اختصاص اون مورد نمیشه، به خصوص اگر در مقابل روایات دیگری هست که دلالت بر تعمیم داره، چه کفش داشته باشه به پاش چه کفش نداشته باشه. پس اولین بحث اینه که آیا اینکه زمین پاک موجب برای طهارت پا میشه، طهارت شیء نجس میشه، آیا این اختصاص دارد فقط به کف پای انسان یا شامل میشه حتی اون جایی که انسان کفش پوشیده، خف داره، یعنی خف کفش یا نعال بپاشه یا امثال اینها؟ غالب فقها میگن که فرقی نمیکنه، چه میخواد برهنه باشه چه یک پاش کفش باشه. دلیل این تعمیم چیه بعد اینکه اون به سر آیتی که خوندیم ظهور در خصوص پا داره؟ به چه دلیل میتوان تعمیم داد؟ سه دلیل برای تعمیم در اینجا، تعمیم این که کف پا نجس بشه یا کفش نجس بشه یا نعال نجس بشه، سه دلیل هست. بله؟ احتمالش دادن، نه اینکه اختصاص، قول صریح به اختصاص ندیدیم جایی، بلکه بعضی این احتمال دادن. از کنم موضوع که اولین دلیلی که بر تعمیم استاد تمسک کرده روایت حفظ ابن ابی عیسی، قلت لابی عبدالله علیه السلام انی بتعت على عذرت بخفی، من با کفش روی یک عذره پا گذاشتم. اینجا دیگه رسمن پا را نگفته، بلکه خف یعنی کفشیه. و مسحته حتی لم عرفی شیان، بعد کفشم را روی زمین کشیدم به طوری که دیگه از آثار غایت نجاست چیزی ندیدم. ما تقول فی الصلات فی، چه می فهمید در نماز خوندن در این کفش؟ فقال لا بأس، مانعی نداره. خب بعضی نقل کردن که علت این عدم بأس اینه که خب کفش مما لا تتم الصلاة فیه، چون تمام نیست نماز خوندن درش، بنابراین از این جهت می فهمد لا بأس فیه، نه از باب این که نجاست کفش با راه رفتن روی زمین پاک میشه یا با مس نجاست پاک میشه، بلکه امام فرمود این که مانعی نداره به خاطر اینه که این کفشه و کفش هم لا تتم الصلاة فی، از این جهت هم فرموده، چون که مرحوم شیخ رضوان لاله در خلاف به همین تمسک کرده، فرموده است علت عدم اینه که چون لا تتم الصلاة فی، پس از این جهت با کفش نجس نماز خوندن محذوری نداره. اما همونطور که عرض کردم بسیاری از بزرگان بر شیخ اعتراض کردند، حتی مرحوم محقق مهوانی میگه هذا قبلتون من الشیخ، اشتباهه. استاد خویی هم میگه شیخ گرچه از این بوده ولی اسمت مخصوص اهلشه، بنابراین اختصاص به خصوص اون جایی که با کفشش نجس شده نداره. خب این بس در مورد خف وارد شده، اما نه از اون باب که خفن لایسولاتتون مسلاطفی، بلکه از باب این که خفن نجس شده. حالا که نجس شده که مسح کرده و نجاستش زائل شده، از این جهت امام میفرماید لا بأس به. بنابراین میتوانیم بگیم که طبق این صحیحه کفشم به منظره خود پاست، همونطور که پا اگر روی زمین پاک رفت پاک میشه، کفشم اگر روی زمین پاکی راه رفت پاک میشه، طبق این حدیث که حدیث دوم باب 32 ابواب نجاساته. منتها مرحوم استاد روی مبنای رجالی که دارن میگن حفص ابن ابی عیسی توثیق نشده و از این جهت روایت قابل مناقشه هست، و الا لولا مناقشه سندی میتواند این روایت دلیل باشه برای اینکه فرقی نمی کنه در نجاست محل پاک شدن بین اینکه برا کفش با کفش باشه یا با برهنه باشه. از کنم روایت دوم، روایت صحیحه احول، ابی جعفر احول عن ابی عبدالله علیه السلام قال فالرجل یتعو علی الموضع الذی لیس بنظیفن. مردی قدم میگذاره بر یک راهی که نظیف نیست و نجسه. ثم وتعه بعده مکانا نظیفا، بعد از اون مکان نجسی که پاس گذاشت دو مرتبه قدم گذاشت در مکان نظیف. قال لا بأسه اذا کان خمسد عشر ذراع. حدیث در همون باب 32 اولین حدیثه. خب در اینجا هم ناظر فرمایید که میگه یه رجلون یتعا قدم میگذاره بر موضع نجس. این یتعا اهم است از این که پا برهنه یتعا یا با کفش یتعا. در هر دو صورت امام میفرماید اگر روی زمینی که پاکه 15 ذراع راه رفت پاک میشه و نماز با او هم اشکال نداره. منتها بعضی گفتن که آخه این زیر این روایت رو اصحاب ازش اعراض کردن، گفتن شرط 15 ذراع نیست، شرط فقط این مقداریست که اون نجاستی که در عرض نجس به پاش رسیده اون نجاست باک میشه. میخواد 2 قدم باشه، 10 قدم باشه، یا بیشتر یا کمتر. بنابراین از این جهت که محدود به 15 شده، از این جهت گفتن این روایت قابل خدشه است. اما جواب از این اینه که اولا 15 تا را امام به عنوان مثل گفت، رضا برشه میگه او نه بذالک، بعد از 15 میفند او نه بذالک، یعنی مقصود اینه که مقدار راه بره که نجاست و تری نجاست خوش بشه و اختصاصی نداره. و برفت ممکن حمله بر ند بشه، نه این بلا اصل دلالت بر این که اگر پا نجس شد به محل نجس روی زمین پاک راه رفت پاک میشه، در این جهت دلالت داره و اختصاصا نداشته به رجل یا پا، قدم نگفته، فرموده است که یتع و قدم میگذاره. خب قدم زدن روی زمین نجس ممکنه با پای برهنه باشه، ممکنه با کش باشه، به امام تفصیل نداد. پس کش می شود که مطلقا اگر پا نجس شد و روی زمین پاک راه رفت به طوری که پاک بشه و خوش بشه مانعی نداره و طاهره، پس اختصاص به قدم نداره. اینم روایت دوم. سومین دلیل عمده اینه، سومین دلیلی که اقامه شده برای این که فرق نمی کنه بین پای برهنه یا کفش یا نعال و امثال ذالک، این جمله است که در مقام تعلیل آمده ان الارض یطهر بعضها بعضا. ما هم خوندیم در علم اصول اگر یک روایتی حکمی را تعلیل کرد لا محاله علت معممه، همونطوری که مخصصه. همونطوری که اگر گفت لا تأکل الرمان لأنه حامز، بگیم پس هر حامزی ممنوعه، اینجا هم که فرمود مانعی نداره نکفشت اگر نشنجه شد یا به قایت برخورد کرد، لأن الار یتحر بعضها بعضها. به این جهت بگیم پس معلوم میشه که زمین اگر بخشیش طاهر بود و بخشی نجس بود، انسان روی زمین نجس اگر قدم گذاشت یا با پرهنه یا بدون با کفش یا بدون کفش، موجب میشه که وقتی به زمین طاهر قدم بگذاره و خطری اون زمین نجس از بین بره پاک بشه. خب
اون قدم حد اقل نیست، معمولا دو قدم سه قدم پاک نمیشه.
همین برزه بعضی هم کردن، برای اینکه متعارف همینه، متعارف در مونده قدمشه. بعد هم امام باب تعیین نکرد، گفت او نه بذاره، از این برمیاد که مقصود امام اینه که انقدر راه بره که خشک بشه. خب اون وقت بحث مفصلی شده در این که معنای این جمله یعنی میشه ان الارض یتحر بعضها بعضا، بعض زمین بعض دیگر زمین را پاک میکنه. این یعنی که بعض زمین بعض دیگر پاک میکنه. مرحوم محقق بهمانی فرمود این به عنوان موجبه جزئی میخواد امام بگه، میخواد بگوید که بله بعض از زمین متنجسات زمین را زمین طاهر میکنه. ان الارض یتحر بعضها بعضا بعضا گفته، یعنی بعض از متنجسات زمین دوم به وسیله زمین مطهر پاک میشه، دلالت بر کلیت نداره. خب این اشکالی که مرحوم آقای بهبانی کرده. مرحوم آقای فیض که من دیدم مرحوم آقای حکیم از ایشون نقل میکنه از کتاب وافی، دیشب به یه خونه جگری کتاب وافی رو پیدا کردم، اما اون چی که در کتاب وافی دیدم اسمی از این تعلیل خاص نبوده. در کتاب کافی اینطوری فرموده که معنای این حدیث اینه که ان الارض یتحر بعضها بعضا، یعنی آدمی را که روی زمین نجس راه رفت، هی تدریجا ذرات نجس زمین نجس تا از روی زمین نجس برداشته میشه، وقتی برداشته شد لا محاله اون زمین نجس پاک میشه. این از این بابه. از باب اینه که وقتی که آدم روی زمین نجس زیاد با کفش یا بدون کفش راه رفت، لا محاله یتحر بعضها بعضا، این موجب میشه که این پاک برمیداره میاد تو زمین دوم میریزه، اون وقت اون زمین اول پاک میشه. به خاطر اینه، اینم احتمال دومی که آقای فافیل همه هم رد کردن احتمال ایشون رو نپذیرفتن. اما آقای خویی چی میفهمن؟ آقای خویی میفهمن که این از قبیل علاقه سبب و مسببه. دو کلمه ارض وارد شده، ان الارض یتحر بعضه بعضا، بعض دوم مقصود زمین نجسه، بعض اول زمین طاهره، مقصود از یتحر یعنی زمین نجس را زمین طاهر پاکش میکنه. به چه معنا؟ زمین را که پاک نمی کنه، بخواد بگه نجاستی که روی زمین دوم هست، این زمین اولی که بعد مکلف روش راه میره، این زمین اول نجاست زمین دوم را پاک می کنه. از باب علاقه سبب و مسبب. خب در حقیقت اون چرا که موجب نجاست شده، اون مثلا بولیست یا قایتیست که روی زمین ریخته، در نتیجه اون بول و قایت که روی زمین ریخته اونها نجسه. وقتی نجس شد زمین هم به تبع نجس میشه، چون نجاست روی اون زمین اولی ریخته، لذا زمین اول هم نجس شده. خب در اینجا امام میخواد اینه بفرماید، میخواد بفرماید که اون زمین دوم که مود که درش قایت یا بول یا غیر ذالک قرار گرفته، نجاستی که در آن زمین هست به وسیله راه رفتن روی زمین دوم طاهر میشه. دخلی با زمین اولی کار نده که خود زمین هم طاهر میشه یا نه، بلکه مراد اینه که نجاستی که در زمین اول نجس بوده اون نجاست پاک میشه به خاطر راه رفتن روی زمین طاهر. منتها این اسم عرض برده در صورتی که عرض که نجس طاهر نمیشه، بلکه اون که طاهر میشه نجسیست که روی عرضه. به علاقه سبب و مسبب یا به علاقه حال و محل تعبیر کرده از اون زمین دوم، از اون نجاستی که در زمین اولیه قرار گرفته تعبیر کرده که ان الارض یطهر بعضها بعضا، یعنی زمین طاهر موجب تطهیر میکنه زمین نجس را. اما آقای وافی چی میگه؟ ایشون نام میکنن که مرحوم وافی، حالا من ندیدم عرض وافی، در وافی که من ندیدم، چون گشتم این عرض در وافی ندیدم، اما نقل شده که آقای از کنم که صاحب وافی مفهوم فیض گفته مقصود از این روایت اینه که در اثر راه رفتن کم کم اون نجاستی که روی زمین اول نجس قرار گرفته، ذرات اون نجاست با زمین کنده میشه، از بین میره و در نتیجه روی زمین دوم ریخته میشه. پس این زمین دوم موجب میشه که زمین اول پاک بشه، چون نجاست روش برداشته میشه. لذا آقای حکیم همچنین استاد خوب اشکال میکنه، میگن که هم عرفیه، اگه شما میخواید بفرمایید که چون اجزای این زمین برداشته میشه پاک میشه، این یه امر عرفی است. و حالی که ظاهر مسئله این که میخواد سؤال از حکم شرعی کنه، امام میخواد بفرماید که به خاطر نجاستی که در زمین اوله چون بعد روی زمین پاک راه میره پاک میشه، حکم شرعی رو باید بیان کنه، ولی کار عرفی را که امام کار نداره. بنابراین استاد خویی و دیگران همه گفتن ظاهر عبارت اینه ان الارض یطهر بعضها بعضا، یعنی زمین نجس را به وسیله زمین پاک طاهر میشه. چطوری طاهر میشه؟ یعنی اون اجزایی که در زمین نجس هست و متنجس شده، اون متنجسات با رفتن روی زمین طاهر پاک میشه. بنابراین مقصود اینه که پس اگر کسی روی زمین نجس راه رفت، پاش یا خفش یا نعالش نجس شد، این بعد که روی زمین طاهر راه میره، ان الارض طاهر یطهر، اون نجاساتی که ناشی شده از راه رفتن روی زمین نجس. خب با این کیفیت دلالت این روایت برای این آفتان میشه که هر جا که نجاست حاصل شد در زمین و موجب نجاست نعال یا کف ها شد، به خاطر اینکه منتقل میشه به زمین طاهر، موجب برای طهارت او میشه. نه بعید بهمانی به بعض، فقط دلالت داره که فی الجمله نجس میشه، اما در صورتی که دلالت بر این نداره. خیلی بله، فقط این فضل این تعلیل در صحیح محمد ابن مسلم نمیاد. در صحیح محمد ابن مسلم این رو گفته کنتو ما ابی جعفر از مر علا ازرتن یا بسف و متع علیها فاصاب صوبه. امام صاحب باقر روی ازره یا بسی را رفت و اونم به لباسش اصابت کرد. فقلتو جلتو فدا قد متعت علا ازرتن و اصابت صوبه که این عذره لباس اضافه کرد، و فقال علیسه یا یابسم، مگر این عذر خوش نبوده؟ قلتو بلا. قال ان الاب یطهر بعضا، این اینجا دیگه نفهمید این چه علتیه. فرمود که ان الاب یطهر بعضا بعضا، این دیگه دخلی به بحث ما حنفی نداره. ازا گفتن که این جمله در این حدیث دوم هیچ مناسبت چندون نداره، چون اینجا که روی زمینی که نرفته که عذرم یابسه بوده، عذر یابسه هم که مادام رطوبت نباشه لباس نجس نمی کنه. به چه اساس این تعلیل را امام باقر در اینجا آورده؟ گفتن این مجهول برای ما، ولی این عدم معرفت در این جمله موجب برای عدم تمسک به جمله من الارض یعنی تحر و بعضا بعضا نخواهد شد. پس تا اینجا تمام شد که آقا مسلمه که زمین نجس اگر کسی روش راه رفت بعد روی زمین طاهر راه رفت موجب رفع نجاست میشه. والحمدلله.